بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بدون شک چنان که تاریخ زندگی انسان نشون میده، نصیحت خواهی و نصیحت پذیری منافع فراوانی داره. مصالحی است که وقتی انسان به دست میاره توان آباد کردن دنیا و آخرتش رو پیدا میکنه. اما کسانی که نصیحت خواه نیستن، نصیحت پذیر نیستن، تاریخ بشر نشون داده ضرر کردن، خسارت کردن. سود نصیحت خواهی اینه که انسان به خیر و شر زندگی آگاه میشه، چون در درون ما نورافکنی به اون قدرت قرار داده نشده که ما با کمک روشنایی اون بتوانیم اون چه به خیر ماست یا اون چه به شر ماست درک کنیم. اگر این نورافکن رو به ما داده بودن، دیگه ما نیازمند به انبیا و وحی و ائمه و اولیا و نصیحت کنندگان نمی شدیم. اما خلقت ما این گونه اختزا کرده که ما اگر بخوایم به خیر دنیا و آخرت برسیم، باید با خیرخواهان زندگی کنیم و در زندگی با خیرخواهان اگه خیرخواهیشون رو قبول نکنیم، وقتی برای ما خیرخواهی میکنن ضرر قطعیه. در این زمینه من شما رو دعوت میکنم به دقت در یک روایت بسیار مهم که این روایت نکاتی رو که داره در جای خودش این مقدار نکته روایات دیگه در این باب نداره. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرزندی دارن به نام اسماعیل که زمان حیات خودشونم از دنیا رفتن. یه روز میاد خدمت پدر بزرگوارش. خوب امام صادق در رده اول خیرخواهان جهانه، ایشون با پدر به گفتگو نشست، عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه پولی دارم، یه نفر از مدینه میخواد بره یمن، اگر اجازه بدیم من پولم رو تمامشو در اختیار او بگذارم، بره از یمن برای من جنس بخره بیاره مدینه. امام ششم خیلی با محبت فرمودن پسرم پول تو به این آدم نده، چون معروف به مشروب خوریه. گفت یا ابن رسول الله من مشروب خوردنشون ندیدم، میگم. فرمود از من راهنمایی خواستی، من میگم پولتو نده. از محضر مبارک امام صادق اومد بیرون، اومد پیش این مرد، تمام پولو داد دستش. اینم رفت یمن و پولا رو از بین برد و خرج هوای نفس خودش و لذتهای خودش و سفر خودش کرد و برگش اومد مدینه و به اسماعیل گفت زمان خوب نبود و وضع خوب نبود و پول شما کلش از بین رفت و من دیناریشو ندارم بهت بدم. در این گیر و دار امام صادق آماده رفتن به حج شدن. اسماعیل به امام صادق عرض کرد اگر به من اجازه بدین منم در این سفر بیام خدمت شما. امام فرمودن بیام. یه نکته مهم روایت اینجاست که در حال طواف اسماعیل به خاطر از دست رفتن ثروتش دلش سوخته بود. کنار کعبه در مسجد الحرام همراه امام معصوم، تمام زمینه‌های اجابت دعا فراهم، تمام کعبه جایگاهی در این عالم معنا داره، پروردگار عالم این خانه رو در قرآن به خودش نسبت بده. انتحرا بیتی. و بعدم در گرمترین نقطه و محلی که آب و علف نداره، آب رو از طائف میارن. هنوزم مکه لوله کشی نیست چون آبی نداره، با تانکر تقسیم میکنه. امیرالمومنین میفرماد میشد اون خونه رو ببره در سرسبزترین و خوشمنظره ترین و معتدل ترین جای کره زمین بسازه. میتونست ببره سوئیس کنار 170 دریاچه، کنار اون خرمی و سرسبزی. چرا برد اونجا؟ می فرمود اونجا مؤمن واقعی از غیر مؤمن واقعی شناخته میشه. اونی که مخلصانه از دورترین منطقه و از معتدلترین منطقه و از بهترین منطقه بلند میشه میره مکه، این معلومه خدا رو میخواد عبادت کن. ولی اونی که نمیره میگه گرمه، میگه پولمو باید بدم به این عربا، میگه اونجا جای من نیست. به خودش حداقل خدا ثابت میکنه که تو بنده من نیستی، بنده بدنتی. چیکار داری اونجا؟ دست کیه؟ کجاست؟ کنار کعبه که زیارتگاه همه انبیاء خدا و ائمه و ملائکه است، در مسجد الحرام، اونم در کنار نفس امام صادق، که فکر میکنم اسماعیل همین فکر رو داشت، کعبه و مسجد الحرام و امام به حق، مگه میشه دعا مستجاب نشه؟ شروع کرد به دعا کردن با دل سوخته. گفت پروردگارا تمام مال من نابود شد و این یه مصیبت سنگینی بود که به من وارد شد. خدایا در این مصیبت به من پاداش بده، به من اجر بده، چرا که در قرآنت وعده دادی به مصیبت زدگان پاداش بده. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. اینم سند قرآن. دو، جبران کنیم پول از دست رفتار، بالاخره یه جا برس. دعاش که تموم شد، امام ششم آروم دستشونو گذاشتن رو پشت فرزندشون، فرمودن پسرم این دعا مطلقاً اجابت نمیشه. نه پروردگار عالم به این مصیبتی که به رسیده پاداش میده و نه پول از بین رفته رو جبران میکنه. چون من بهت گفتم پول تو به کسی که شراب خوره نده. شراب خور؟ من یه آدم بی‌تعهد و من یه آدمی که با خدا سر و کار نداره، من یه آدم متکبر، یعنی یه آدم جرأت داره به پروردگار، یعنی یه آدمی که با خوردن شراب مرتب سلولهای مغزی خودشو بمبارون کرده، یعنی یه آدم بیره. گفت بابا من که ندیده بودم شراب میخوره، مردم میگفتن. حضرت فرمودن مگه نه اینه که باید قول مؤمنین رو بهش آدم اعتماد بکنه و گفتار راستگویان رو تصدیق بکنه. یؤمن بالله و بالمؤمنین و یصدق الصادقین. تو به گفتار مردم مؤمن اعتماد نکردی، گفتار درست مردم مؤمن رو تصدیق نکردی. مال از بین رفت، منتظر این نباش که خدا به خاطر این مصیبت مالی پاداش بهت بده و منتظر جبرانش هم نباش. چرا؟ چون خود پروردگار هم در قرآن فرموده و تؤتوا السفهاء اموالکم بسبک مغزان، پولتونو ندین. و پسرم سبک مغز تر از مشروب خور کی؟ و بعدم پسرم دین ما به ما گفته اگر مشروب خور برای ازدواج با دخترتون اومد قطعی بهش دختر ندید. میانجیگریشو در حق کسی اصلا قبول نکنید و ابدا به او اعتماد نکنید. چه دعایی داری میکنی؟ خودت به دست خودت نشستی، مال تو به آتیش کشیدی، رفتی با مشروب خور وابستی، حالا به خدا میگی پاداش به من بده. مگه این عمل پاداش داره؟ میگی جبران کن، مگه این عمل جبران داره؟ خیلی ها بی مشورت در امور اقتصادی لقمه بزرگتر از دهن یه میلیون فیل برمیدارن و یه مرتبه میبینن 10 میلیارد بدهکار شد. خیلی ها میرن سرمایه رو میبرن با یه قدرتمند که تقوا نداره ولی همه جا راه داره و همه کاری میتونه بکنه و هر سندسازی میتونه بکنه و خودشو در امن میبینه. یعنی یه وضعی بر خودش پیش آورده که کلونتری، دادگستری، زندان، قاضی، جریمه سراغش نیاد. والا رفته 2 میلیاردشو با این شریک شده، بعد مدتی حالا 4 میلیاردم شریک قدرتمند بدهکارش کرد. این باید بشینه به خدا بگه به من پاداش بده. اونی که میره درخواست نصیحت میکنه، نصیحت کننده ای مثل امام صادق برای او خیر خواهی میکنه و قبول نمیکنه، باید به خاک سیاه بشینه ولو ابن الامام باشه. خدا به ابن الامام کار نداره، خدا به ابن الامام گفته پول تو دست سبک مغز نده، نهی خدا رو شکسته، بی احترامی کرده به قرآن. خب بعد این مصیبت رو بی اجر بکش. و بعد چرا خدا جبران کنه؟ خدا که گفته بود پولتو نده به مشروب خور، پولتو نده به آدم قدرتمند بن بازی که با همه دوائر ارتباط داره و میتونه افرادو بخره و جلوی تو رو بگیره که نتونی کاری بکنی. مسئله در همه جای دنیا هم رواج داره، هست. این ضرر گوش ندادن به خیرخواهی خیرخواهان. اما یه روایت دیگه، این روایت هم در جای خودش خیلی مهم. خیلی از امور این رو دقت بفرمایید تو زندگی ما خیلی کاربرد داره. خیلی از امور فقط باید به دست پروردگار جریان پیدا بکنه. اگر آدم خودشو به جای خدا بذاره و اون امر رو به جریان بندازه، چون باطن کار رو نمیدونه، ضرر میکنه. یا اگر به پروردگار التماس بکنه بگه یه مورد و اختیارشو بده به خودم، ممکنه پروردگار بگه اختیارش با تو، ولی چنان سر آدم به سنگ بخوره که دردش خوب نشه. خداوند خیرخواه ماست. خیرخواهیش هم جریان داره. ما نباید این جریان رو یا با دعا یا با التماس یا با سبب دیگه برگردونیم، مهارش رو به دست خودمون بدیم. این خطرناک، خطرناک. من یه دوستی داشتم مدینه فوت کرد، 7 دختر داشت، واقعا ملتمسانه از پروردگار عالم درخواست پسر کرد. یه جوری در خانه خدا دعا کرد که بالاخره خدا برای این که آرومش کنه دعاشو مستجاب کرد، یه پسر بهش. چقدر برای تولدش جشن گرفت، خرج کرد، چقدر زحمت کشید. پسر 22-23 سالش شد. یه رو پدره اومده بود پا منبر من، بعد منبر به من گفتش که ای کاش جریان زندگیمو به خود خدا وامی گذاشتم، چه ظلمی به خودم و زنم و این 7 دختر کردم و این پسر رو خواستم. گو بیدین هست، فاسد هست، ظالم هست، با اینکه خیلی من زحمتشو کشیدم که خوب بار بیاد، اما قمارباز شده، مشروب خور شده، دنبال ناموس مردم میره، حساب مالی نداره، مال مردمو میخوره، انسان تسلیم خدا باشه که هرچی خدا به خیر او میدونه عنایت بکن، چون و چرام نکن، چون و چرام نکن. بنی اسرائیل ظاهرن امام ششم می فرماید اومدن خدمت وجود مبارک موسی بن عمران، یه جمعیتیشون که تقریبا سرپرست بقیه بودن، گفتن کلیم الله، ما از تو یه درخواست فرمود، بگیم درخواستتون. گفتن از پروردگار بخواه این ایام کشت و کار که داره میرسه، ما تمام زمینا رو آماده کردیم در منطقه مصر، زمینای مستعد، از پروردگار بخواه اختیار اومدن و نیومدن بارون رو بده دست خودمون، هر وقت بخوایم بگیم باران بیاد، هر وقت نخواهیم بگیم بارون نیاد. موسی بن عمران هم که میدونین خیلی با خدا رفیق بود، شد کلیم الله. به پروردگار عالم عرض کرد جواب اینا رو چی بدم؟ حالا اومدن پیش من به گدایی، به درخواست، چی کار کنم؟ خطاب رسید به بنی اسرائیل، بگو اون چه که میخوان در اختیارت. من این مدت کشاورزی کاری به اوبردن بارون و نیوردن بارون ندارم، اختیار اومدن بارون و نیومدن بارون رو به خودتون دادم. گفتن حالا که اینجور شد هر چی زمین بیکاری شخم بزنیم بکاریم، هر چی دانه نباتیه بکاریم، هر چی نهاله بکاریم. حالا که اختیارش افتاد دست خودمون خیلی زندگیمون خوب میشه. اگه اختیار دست خودش باشه میخواد با طاعت و معصیت ما با ما معامله بکنه. من یه شهری منبر میرفتم خیلی جمعیت می اومد پا منبر، هشدار دادم به مردم اون شهر، گفتم گناه در شهر شما بی سابقه شده، معصیت بی سابقه شده. یه شب مونده به شهادت حضرت رضا، یه پارک دارن 10 کیلومتر، من مسیر منبرم از کنار پارک بود، مرد و زن در شهادت فاطمه صدیقه می زدن و می رخصیدن. بعد حجابی در اون شهر معرکه شده، رئیس دادگستری اون شهر که مرکز استانه می اومد پا منبر می گفت ما در یک ماه بین 20,000 تا 16,000 طلاق توافقی ثبت می کنیم که زن و مرد نمی خوان معطل بشن، یه سال عروسی کردن، 6 ماه عروسی کردن، 4 ماه عروسی کردن، دو تایی میان میگن ما هر دو موافق جدایی هست، ما رو معطل نکنیم. یعنی اون شهر و شهر ما و چند تا شهر دیگه به مرز ورود به کل اموری فرهنگ یهودی ها و مسیحی ها رسیده، نظام خانواده داره از هم میپاشه، جوونا دسته دسته دارن بیدین میشن، مردم دسته دسته دارن از دین کسل میشن، جریانات اجتماعی هم به بیدین کردن مردم عجیب کمک میده. گفتم گوشمالی خدا گوشمالی سختیه، نمیتونین جلوشو بگیرید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، گناهو بذارید کم بشه، اصرار بکنید به فاسدان کمتر فساد بکنن. امسال که من اون شهر دعوت کردن، تلویزیون اون شهر دقیقا 27 روز پیش به مردم داشت میگفت، میگفت مردم عزیز، تا الان 40,000 درخت فقط تو شهر خشک شده، اطراف که هر چی کاشته بودن سوخت نابود، مردم در مناطق آبخیز اون شهر و اون منطقه دوچرخ سواری می کردن، جایی که بلم و آب می برد. اگه کار دست خدا باشه که خدا با طاعت و معصیت معامله می کنه، اگه دست خودمون بده خرابترش می کنیم. تمام زمین ها رو آماده کردن، هر چی دانه نباتی بود خریدن و بردن کاشتن، هر چی نهال بود کاشتن، دلشون هم خوش بود که منطقه امسال بهشت میشه. بعد به بارون میگفتن بیا، بعد میگفتن نیا، دوباره میگفتن بیا، دوباره میگفتن نه، تا وقتی که تابستون دیگه داشت سپری میشد، حالا میخوان محصولا رو درو بکنن. امام ششم میفرماید تمام کشت بیش از اندازه رشد کرده بود و منطقه تبدیل به جنگل شده بود، داسم رو بردن، عرم رو بردن، درو کردن، چیدن، چیزی گیرشون نیمد، چون بارون به اندازه نتونستن به این آبیاری بدن، بیش از حد دادن، میوه نشود، نباتات نبست، عدس و نخود رو بست. در وقت غیر معین گفتن بارون نیاد، زمین نم داره، ریشه ها خودشون کار میکنن، کارو بدتر کرد. حالا با گریه و زاری حضرت میفرماد متضرعن، با ناله و زاری اومدن پیش موسی بن عمران، گفتن این چه بلایی بود به سر ما، ما هیچی برامون نموند، این منطقه شده نیزار و جنگل و شده محل بیدر و پیکری از این همه گیاه. موسی گفت حالا من به خدا میگم، گفت خدایا، خطاب رسید، کار من که نبود، خودشون گفتن اختیار بارون و نیمدن بارون و اومدن بارون و فعلا امسال به خودمون بده. موسی انی کنت المقدر، من خدای اندازه‌گیرم، شما قدرت اندازه‌گیری نداری. من میدونم چقدر بارون بدم، چقدر برف بدم، چه مقدار رودخونه رو پر آب کنم، چه مقدار نکنم. شما اون معیارهای لازم در اختیارتون نیست، کار بدم دست خودتون در همه چی خراب میکن. مثلا من در قرآنم گفتم حق زن اینه، حق شوهر اینه، حق بچه اینه. خب وقتی که شما طرح منو، اندازه گیری منو نخواین و مهار زندگی رو خودتون دست بگیرین، خب در یه برج 17 18 تا 25000 باید برین طلاق توافقی. وقتی کارو از دست من بگیرین، از دست قرآن بگیرین، از دست پیغمبر، کار تشریعی رو نه تکمیلی. ولی گردش خورشید و ما که نمیتونین از دست من بگیرین، چون اگه یه ساعت گردش خورشید و ما بدم به شما، یا کره زمین رو تبدیل به گلوله یا آتشین میکنین، یا کل زمین رو تبدیل به منطقه یخ میکنین. چون اندازه دستتونی که چقدر باید حرارت از خورشید بتابه و با چه درجه ای که زمین سرخ نشه و یخ بندون نشه. اما کارهای تشریعی رو چرا میتونین از دست من و انبیا و ائمه بگیرین و تبدیل بشین به خودم میدونم؟ چون اروپا و آمریکا 200 سال میگن خودمون میدونیم، اقتصاد خودمون میدونیم، سیاست خودمون میدونیم، جامعه خودمون میدونیم، خانواده خودمون میدونیم، کاری به خدا و موسی و عیسی نداریم. خودمون میدونیم چگونه زندگی کنیم. خب این خود دانستن، این خود دانستن. الان دیگه برای اروپا و آمریکا یقینی شده از هر 3 فرزندی که به دنیا میاد، 2 تاش حرامزاده قطعیه. اونی هم که با ازدواج به دنیا میاد مال خانواده های قدیمیه. به جای آب مردم اروپا و آمریکا آب جو میخورن، مشروب میخورن، انواع مواد مخدر رو در بعضی کشورها خود شهرداری ها دکه دارن، اعلام کردن قاچاق نیارین، تریاک میخواین، کراک میخواین، هروئین میخواین، شیشه میخواین، این دکه های شهرداری میفروشن، بریم بخرید. میخواین نابود بشی، اینجا آزادیه، بکش تا نابود بشی. زیباترین، پرنعمتترین، پرپولترین کشور جهان سوئیس. من ایام ولادت امیرالمومنین 4 شبانه روز اونجا بودم. واقعا در زیبایی نمونه نداره، 7 میلیون هم بیشتر جمعیت نداره. خیابونا بسیار خلوت، هوا بسیار معتدل، فراوانی معرکه، پولای جهانم اونجاست، گدا نداره، فقیر نداره، گرونترین زندگی در اونجا. یعنی یه ایرانی اگه بخواد بره اونجا بخور و نمیر بخواد زندگی کنه، ما 4 میلیون باید داشته باشه بخور و نمیر. به قدری کشور آباد آروم، کارخونه های دود کننده را اونجا راه نمیدن. اصلا اونجا شما کارخونه دود کننده نمیدید، بهترین هوا رو دارد. ساعت میسازه برای مچ زن و مرد دونه 20 میلیون تومان. دودم نمیخواد کارخونش بکن. ولی اون چهارشنبه روزی که من اونجا بودم، هم از سفیر، هم از معاون سفیر، هم از اونایی که وارد به جامعه سوئیس بودن، تمام زندگی سوئیس رو پرسیدم. همه بالاتفاق گفتن در تمام امریکا و آمار اروپا بالاترین آمار خودکشی مال سوئیس. ولی دولت میگه خودتون رو میخوان بکشون بکشون، آزادی. یه جایی هم دارن اونجا اسم مینویسن، پولم میگیرن، کارت نوبت به شما میدن، میگن چهار ما دیگه بیا بکشیم. شلوغم هست سرش. چرا؟ چون میگن این زندگی با این جنگلا، با این دریاچه ها، با این لبنی ها 209 پنیر دارن، با این پول فراوان برای ما دیگه لذتی نداره، هیچی دیگه لذت نداره، موندن ما معنی نداره. خب این کار دست خود خوب شده. حالا الان خوب شده، الان اقتصاد آمریکا بالاترین اقتصاد جهانه، الان یونانی که مرکز سقراط و افلاطون و ارسطو و جالینوس بوده الان بهترین کشوره، اسپانیا الان بهترین مملکته، انگلیس الان بهترین اقتصاد داره، فرانسه الان بهترین اقتصاد داره، همه بند به امریکان، امریکا داره فرو میریزه، بعد اونا هم اینا فرو میریزن. این مال این که خودمون میدونیم، کارو از دست من خدا و پیغمبرانم گرفتیم که خودتون زندگی بهتری پیدا بکنید. این زندگی بهتر، ان الله یأمرکم بالعدل. نمیخواین پس ظلم سراسر زندگیتون رو میگیره. ول احسان. نمیخواین پس بدکاری تمام زندگیتون رو پر میکنه. و ایتاء ذی قربا، اتصال خانوادگی، پیوند خانوادگی. نمیخواین خیلی خوب هر سه تا بچه تون دوتاش حرومزاده میشن، سومیش هم چند سال دیگه حرومزاده میشن. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. من شما رو موعظه میکنم. خدا در این آیه آخر آیه میگه من خیرخواه شما. نصیحت منو نمیخوای، موعظه منو نمیخوای، طرح منو نمیخوای، اختیاردار میخوان خودتون باشین. خب بشین، این نتیجه اختیارداری خودت. حالا چرا اونجا اینقدر سرسبزه؟ اینم جالبه، پروردگار میگه وقتی یه ملتی کلشون از من رو برگرداندن، من در تمام نعمتها رو به روشون باز میکنم که غفلت و مستی بیشتری پیدا بکنم تا قیامت از عذاب کم نیارم. سرسبزی اونجا علتی نداره، علتش بیدینیه. میگن چرا اونجا اینجوره؟ مالی ما چرا 40,000 درختمون دو ماهی خوش شده؟ خب شما یه جور جریمه میشین، اونا هم یه جور دیگه. جریمه های خدا مختلف به الوان العذاب، عذابای رنگ رنگ گوناگون. یه استفاده هم از بحث امروز بکنم. تمام انبیا و رسول خدا، یکی از دعاهایی که کردن و اشک پای این دعا ریختن، این اشک ریزی پیغمبر ما رو ام سلمه نقل میکنه، این بود که تا آخر عمر از این دعا جدا نشدن. گفتن اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدای ما رو اختیاردار خودمون نکن، بذار اختیار ما دست تو باشه. شما اگه ما رو رها بکنی بگه اختیار زندگی با خودت، همین میشه که شده، همین شده که شده در کشور ما. خیلی ها الان اختیاردار زندگیشون خودشونن، زنشونه، رفیقشونه، رئیسشونه. شما خیلی زندگی خوبی دارین نسبت به بدی زندگی دیگران که اختیارتون هنوز دست پروردگاره. تو دعای عرفه ابی عبدالله میگه اگه بخوای اختیار منو دست خودم بدی، به کی میخوای منو واگذار کنی؟ کی میتونه کارگردان زندگی من باشه؟ کی؟ این دعا رو دم افطار یادتون نره، دم افطار دعا مستجابه. عیبی نداره همونجوری که لقمه رو دارید برمیدارید یاد این دعا بیفتین، یه حلقه اشک هم تو چشمتون بیاد، خوبه، دعا رو زودتر مستجاب میکنه که خدایا ما رو اختیاردار خودمون نکن، اختیاردار ما خودت باش. چون اگه ما دست خودش باشیم، ما رو میبره تا پایان این جاده، ما رو تحویل انبیا و صالحین و اولیاش میده، میگه این بنده من در بهش زندگیش با شماست اگه اختیاردار ما او باشه. به طلاق نمیخوریم، به مشروب خوری نمیخوریم، به قمار نمیخوریم، به بیهجابی ناموس دلبندمون که پاک به ما داد خدا این ناموس رو نمیخوریم، به بی نمازی نمیخوریم، به روزه خوری نمیخوریم، به کینه با انبیا نمیخوریم، به دشمنی با ائمه نمیخوریم اگه اختیاردار ما او باشه. اگه اختیار رو از او بگیریم، زراعتمون و خانوادمون و زندگیمون و جامعهمون جنگلی میشه، طبق اون روایت که امام صادق میفرماید کل منطقه جنگل شده بود. حرفم تمام. البته حرف که تموم نمیشه، مگه حرف خدا و انبیا و ائمه تمام شدنی؟ بهترین حرف اینجاست، بهترین خیرخواهی اینجاست، بهترین اختیاردار اینجاست. موسی میگه، قرآن نقل میکنه، لا املک لنفسی ولی اخی خدایا من اختیاردار خودم و برادرم نیستم، اختیاردار من و برادرم توی. اونی که اختیاردار خودشه فرعون و هامان و قارونه، یعنی رئیس جمهور مصر، نخست وزیر مصر، سمبل ثروت مصر، هر سم رفتن جهنم چون اختیاردارشون خودشون بودن. لحظات آخر عمر پیغمبره، باید سینه محتضر رو سبوک بکنن، رو انداز رو بندازن کنار، اگه دوگمه داره دوگمش رو بکنن، شمد روش شمد رو بردار، یه روب 10 دقیقه مونده به رفتنش، فقط خونوادش پیششن، حتی همسرانش رو اجازه نداد تو اتاق بمونن. امیرالمؤمنین بود، فاطمه بود، حسن و حسین بود، زینب بود. چشمشو باز کرد، علی جان حسینو بیار رو سینه من بخور. خواهرم داره میبین، چه جایی خوابوندن حسین منو، عرش الله، به به، جایی در این عالم بلند مرتبه تر از سینه پیغمبر نبود. این سینه سینه‌ای بود که یه قلبی درش بود که خدا در قرآن میگه کل این قرآن رو نزل روح الامین علی قلبک. یعنی متکای حسین و خدا قرآن قرار داد، قرآن تو سینه پیغمبر بود. حال پیغمبر دیگه خیلی رنجور بود، ولی با هر زحمتی بود دوتا دستشو بلند کرد، انداخ گردن ابی عبدالله، شروع کرد زیر گلوشو بوسیدن، پیشانیشو بوسیدن، لبهاشو بوسیدن. در حال بوسیدن بلند بلند گریه کرد، تو ناله زدن میگو مالی و یزید. پنجاه سال بعد خواهری که این منظره رو دیده بود، حالا روز 11 محرم اومد، یه مرتبه رو کرد به مدینه، این کشته فتاده به هامون حسین تو. این سید دست و پا زده در خون حسین تو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا. امروز این دعا رو 3 بار تکرار بکنم. اللهم به حق الحسین لا تکلنا الى انفسنا طرفتا عین ابدا. اللهم به حق علی و فاطمه لا تکلنا الى انفسنا طرفتا عین ابدا. اللهم به حقك و به حق انبیائك و به حق القرآن العظیم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. برحمت.